مهارت گردشگری و صنعت گردشگری باشه تا به بهره بشینه. ما باید مردم و گردشگری داخلی، وقتی میگه گردشگری دریایی، دریاچه هم یه رو دریا میتونه باشه، دریاچه سختگان هم میتونه یه دریاچه باشه، دریاچه برومی هم میتونه گردشگری دریایی داشته باشه. موضوع اینی که اصلا در گردشگری داخلی هم با این وضعیت خراب کرونا و عدم برنامه‌ریزی که داریم برای آژانس‌های مسافرتی برای جذب مسافر، ما اینجا دچار مشکلیم، مردم دچار مشکلن.
بله.
ولی این دلیل برای این نیست که ما بیایم بگیم که حتما از فردا گردشگری ایران بره 20 تا کروز بخره. نه نه نه، اینا آیتم ها در دنیا این چنینیه، به این شکله، درآمدها در این سطحه. ولی ما بالاخره اگر ببینید، ما دو حالت داره دیگه، با خودمون تعارف که نداریم، یا میخوایم تابلوی سازمان گردشگری رو عوض بکنیم بگیم وزارت گردشگری، اگر یا میخوایم تابلو عوض کنیم که اصلا وضعیتش فرق میکنه، این همون آش و همون کاسه و همون بخت و همین اقبال هست. ولی اگر قرار یه سازمانی تبدیل به وزارت کنه بشه، یه حرفی برای گفتن داشته باشه، باید دولت تمهیدات این را داشته باشد، مثل وزارت نفت، مثل وزارت ارشاد، مثل وزارت دفاع، مثل حالا به هر جز ضرورت ها و اولویت هاشو در تخصص من بودجه نیست، ولی باید اختصاص بودجه داد، باید تجهیز کرد در زمینه مارکتینگ و بازاریابی. واقعیت که اصلا ما روی گردشگری ایران در سطح حتی کشور حوزه خلیج کار نکردیم، در کشور همسایه خودمون حتی کار نکردیم. الان ببینید ترکیه میاد آموزش زبان میده، عرض نزون در چی میگن نزدیکترین پایگاه جذب توریست در شهر وان زبان فارسی یاد میده که توریست بیشتری جذب کنه.
درسته.
خب ببینید اومد دولت برنامه ریزی کرده، بودجه اختصاص داره. ما در قسمت آموزش، تبلیغات و اختصاص بودجه ضعیفیم. باید کمک بکنیم به بدنه وزارت گردشگری، گردشگری داخل خودمون در الفبای توسعه از عادت بکنن که مردم در سبد فکری و فرهنگی و تفریح روحشون مسافرت یک نوع نیاز روحیه. ببینید الان جلوی مسافرها رو میگیرن، میگن چرا آمدی شمال؟ میگه داغون شدیم، روحیمون به هم ریخت. میگه مگه نگفتن جاده شمال بسته؟ میگه به هم ریختیم. پس ببینید نیازهای روحی مخاطبین خودش رو دولت باید به عنوان ملت، ببینید دولت خادم ملت هست، باید برنامه‌ریزی بکنه. یکی از وظایف اساسی دولت هست. الان چطور ما پاسین در کرونا شد؟ دوزهای واکسنی که الان داره وارد کشور میشه و الان تقریبا به کل یارو گفتنی انشالله همینجوری ما پیش بدیم در مهار کرونا، شاید توفیقاتی رو ما داشته باشیم
انشالله. قطعا نکته که جناب دکتر خاکسار میفرمایید، چون پیش از این بارها از زبان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری محترم دولت 13 هم مطرح شده، یعنی لزوم توسعه نگاه بر عرصه هایی که تا کنون کمتر بهش بها داده شده، مانند گردشگری که حداقل در 3 فراز مختلف ایشون به این نکته اشاره کردن و چشم اندازی که برای روزهای بعد از کرونا دارن بی هیچ تردیدی درسته، و اینکه دولت باز هم از فرمایش خودمون وام میگیرم خادم ملت هم هست، تردیدی وجود نداره. آنگونه که ما در برنامه‌های پیشین هم با حضور جناب دکتر مهم خدایی، حضور و انتخاب جناب مهندس زرقامی، برنامه‌های نخستین ایشون رو مورد تقدیر قرار دادیم، احساسمون بر اینه که مطرح کردن اولویتی به نام گردشگری دریایی شاید در کنار دیگر اولویت‌هایی که امروز میتوانست با جایگاه و اهمیت بیشتر یا توفیق بیشتری همراه باشه، شاید به کمی و اندکی زمان یا برنامه‌ریزی یا مشاوره بیشتر با کارشناسان هم نیاز داشت. من یک تمنا دارم از شما جناب دکتر خاکسار، ما می‌خواستیم یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، اگر که براتون مقدور هستش یا پای تلفن باشید یا به شکلی کوتاه با شما خدافظی کنیم. دقایق دیگر بار دیگر از خطوط ارتباطی با شما همراه هستیم و همچنین جناب دکتر مهم خدایی و بحث رو پیش خواهیم برد.
من در ادامه برنامه گوش میکنم صحبت
مهربانید. میگم قطعا ما بعد از فاصله موسیقی بار دیگر پس با شما خواهیم. همراه هستیم. سپاسگزارم جناب دکتر. پس خیلی کوتاه با شما خدافظی میکنیم. دوستان عزیز گوش بسپاریم به فرازی فصلی از نوای موسیقی زیبای کشورمون. در بازگشت رواق تماشا ادامه خواهد داشت.
آسمان ابریست، از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانی از عشق چوبارانم بپرس، تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرت. گر نداری باور از دنیای بی آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانی از اشک چو بارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس.
کجای این شبه؟
در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست. آنچرا میگویم از آینه جانم بپاس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای بی
۲۳:۱۷ در شامگاه 21 شهریور ماه 1400 خورشیدی زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه رواق تماشا در خدمتتون هستیم. آنچه از ساعت 22 مطرح کردیم و شنیدنی و تا حوالی 0 عاشقی 12 شب هم ادامه داره گردشگری دریایی است. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر محمد محب خدایی، معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی، و از طریق خطوط ارتباطی همراه هستیم با جناب دکتر مرتضی خاکسار از کارشناسان ارشد حوزه گردشگری و جناب دکتر شهرام شرفی که همینک ارتباطشون با ما برقرار شده، کارشناس و مدرس گردشگری دریایی. جناب دکتر شرفی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام و احترام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، مهمانان محترم برنامه و همچنین دوستان و سرورانی که در مجموعه برنامه رواق تماشا حضور دارند. خدمت شما هستم.
مهمانید و عزیز خدمت طریق ماست. درود مجدد خدمت جناب دکتر خاکسار.
در خدمت شما هستم.
سپاس از مهر هر دو عزیز. در همین فاصله موسیقایی فصلی دیگر از صحبت‌های من و جناب دکتر محب خدایی به نکته برمیگشت که پیش از آغاز برنامه در حقیقت در قالب یک تذکار جناب دکتر محب خدایی اشاره کردن و اون هم مثلا چون در صحبت‌های جناب مهندس راستاد هم بهش اشاره شد، قایق‌هایی یا کشتی‌هایی که می‌توانند ارائه دهنده به عنوان فصلی از گردشگری دریایی یا ساحلی کشور ارائه دهنده غذاهای دریایی باشن، در یک جستجوی خیلی ساده طی همین چند دقیقه در فضای مجازی تیترهای عجیب و غریبی درباره کاهش و کاسته شدن سهم ماهی در سبد اقتصادی و سبد خوراکی مردمان عزیز کشورمون دیدم. تیترها مربوط به اردیبهشت و خرداد 1400 امسال هست که نشان از کاهش 50% داشته. پیش از این هم 30% از سفره غذای ایرانی رو به گوشت سفید در قامت غذای سلامت و خاصه ماهی اختصاص داده می شد که حالا کاهش 50% اگر بپذیریم به عدد 15% می رسیم. در نیمه شمالی کشورمون این تفکر هم وجود داره که در فصل گرم خوردن ماهی شاید مناسب نباشه و بیشتر خوراک فصل سرد هست. این هم البته به کاهش باز حضور ماهی برمیگرده، اما به هر حال به عنوان یکی از شاید محورها یا الگوهای حوزه گردشگری دریایی و حالا گردشگری غذایی، این دوتا کنار همدیگر و ارتباط تنگاتنگی که با فرهنگ، بوم، اقلیم و مردمانی که به هر حال شمال و جنوب کشور رو به عنوان مقاصد گردشگری دریایی انتخاب میکنند هم این مسئله مؤثر هستش. اجازه میخوام از هر دو عزیز جناب دکتر محب خدایی و جناب دکتر خاکسار با توجه به اینکه اولین فصل گفتارمون با جناب دکتر شرفی از زاویه دید ایشون رو هم درباره ظرفیت‌ها و داشته‌های گردشگری دریایی کشورمون بشنویم، پیش از این هم بپرسم از ابتدای برنامه شنونده برنامه بودی جناب دکتر شرفی؟
بله، این برنامه دوستان داشتن صحبت میکردن گوش کردم بیشتر در
بسیار عمالی، پس دیگه به تکرار نخواهیم نشست. در خدمتتونم، آغاز بحث بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که خیلی ممنون و متشکرم. طبق فرمایش دوستان واقعا بحث گردشگری دریایی یکی از موضوعات بسیار قابل توجه از نظر توسعه در کشور هست که خب توی این مدت واقعا به نوعی کمتر مورد توجه قرار گرفته. من فکر میکنم بیشتر به خاطر این هستش که ما برای برنامه گردشگری دریایی برنامه مسجل و تدوین شده از آموزش تا اجرای کامل رو در واقع نداریم. حالا من نمیدونم به چه صورت در واقع میشه بهش اشاره کرد. ما برای بحث گردشگری دریایی من فکر میکنم که ما به تلفیقی از دو چیز در واقع نیاز داریم.
بله.
بحث در واقع نگاه بومی و محلی کشور خودمون هست، نگاه به کشور خودمون هستش که از نظر هویت فرهنگی در واقع گردشگری دریایی چجوری میتونه توش انجام بشه، و یکی هم در واقع استفاده از تجارب دیگران، که اگر این دوتا در کنار همدیگه قاعدتا قرار بگیریم ما میتونیم یه الگوی گردشگری دریایی مناسب رو برای کشورمون تدوین بکنیم.
درسته.
و در نتیجه ما اگر بخوایم الگو برداری بکنیم از کشورهایی که الان از در واقع از سال 1980 میلادی به این طرف تونستن اونطور که باید خودشون رو روش بدن در بحث گردشگری دریایی، شاید موفق نشیم. ما محدودیت‌هایی رو و همچنین مزایایی رو داریم که میتونیم بیشتر برای اون مزایا تکیه بکنیم و ازش بهره برداری خیلی خوب و مناسب داشته باشیم. و به همین منظور من فکر میکنم که اولین قدم این هستش که ما یک برنامه‌ریزی و یک برنامه مسجل و اجرایی رو به در واقع برای این کار در نظر بگیریم. حالا دوستان اگر که
بله حتما با همین محور برنامه ریزی، این که حالا شما فهمودید از آموزش تا اجرا برنامه مدونی نداشتیم یا طبق فعل خودتون نداریم، مبحثی است که پیش از این هم در گفتگو با کارشناسان عزیز از جمله جناب دکتر محب خدایی بهش اشاره شده. من این نکته رو عرض بکنم که آنگونه که در ابتدای عرایض و ابتدای هر برنامه میگم، روال ما بر نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه است. آنچنان که عرض کردم در ابتدای فعالیت و برنامه‌هایی که جناب مهندس زرقومی ارائه دادند، ما درباره ویژگی‌های مثبت مدیریت کارآمد، باز شدن درها برای آغوش باز برای پذیرفتن بخش خصوصی و برنامه مند بودن، فارغ از نگاه شعاری جناب مهندس زرقومی اشاره کردیم. پس یه وقت خدای نکرده دوستان گمان بر این نبرن که سیاست یا رویکرد ما تغییر کرده. ما آنچه که مثبت است رو ارائه میدیم با بازتاب کاملا دقیق، علمی، کارشناسانه و درباره آسیب‌ها هم طرح بحث می‌کنیم. جناب دکتر محب خدایی در حوزه آموزش و اجرا، خب به حال یکی از تخصص‌های جناب دکتر شرفی هم مدرس گردشگری دریایی است. با این محوریت و البته فصل مشترکی که می‌توانیم در میان حوزه‌های مختلف وزارتی که پیش از این هم شما بهش اشاره کردید، یک نکته‌ای رو یا نکاتی اگر مد نظرتون است بفرمایید. اجازه بدید پرانتز کوتاه هم باز بکنم. در فرمایشات نخستین جناب خاکسار به سهم دیگر وزارتخانه‌ها برای مطالبه وزارت گردشگری اشاره شد، مطلبی که ما دو هفته پیش در همین برنامه در خدمتتون بودیم و شما هم به اون مسئله اشاره کردید با محوریت گردشگری کشاورزی. البته در خدمتتون.
ببینین من حالا آقای شرفی عزیز که اشاره کردن، ببینین برنامه‌ریزی تا حدودی وجود داره ولی برنامه‌ها تحقق پیدا نمی‌کنه.
بله.
خب یعنی ما الان مثلا یه الگوی گردشگری دریایی کامل تو کیش داریم، اما با توجه به این که این نوع گردشگری همونطور که ایشون هم اشاره کردن در کشور ما شرایط خاص خودشو داره.
درسته. بله.
این باعث میشه که اونقدر مورد استقبال قرار نمیگیره. امروز مثلا شما همین گوشی‌های موبایل، خب با توجه به نوع جاذبه‌ای که ایجاد کرده، آدمایی هم که اصلا سواد دانشگاهی هم ندارن یا سوادای خاص ندارن، دنبال آموزش اینن که چطور از این گوشی استفاده کنن.
درسته.
خب آموزش همیشه باید تقاضا پشتش باشه. ما نباید به خصوص زمانی که وارد محیط اجرایی میشیم،
بله،
کاربردی میشیم، که اگر ما بتوانیم اقتصاد گردشگری رو به صورت واقعی پیاده کنیم و اون بازه اقتصادی رو داشته باشیم، طبیعتاً آموزش ها شکل خواهد گرفت. چون خود آقای شرفی امروز تو حوزه گردشگری دریایی دارن تدریس میکنن.
درسته، کامل.
پس این زیر ساختا وجود داره، یا کسایی که بحث استانداردسازی تفریحات دریایی جزو ضرورت هایی است که خود وزارت راه یا سازمان بنادر پیگیر هست، چون اینا تاکیداتی براش وجود داره.
بله بله.
باید آموزش دیده بشه. بعد حوزه دریایی هم که صرفا تو حوزه گردشگری که نیست، دریایی تو حوزه سفر هست، کالا هست و بخش‌های مختلف
تحقیقا.
که ما به عنوان کسایی که تو صنعت گردشگری هم هستیم به اینا هم به عنوان گردشگری دریایی نگاه میکنیم. یعنی تمرکز ما فقط تو اون ظرفیت‌های تفریحی
نیست.
بله. یعنی مثلا فرضون تو گردشگری تجاری که از کانال گردشگری بحث دریایی شکل میگیره، یک نوع داره اتفاقی گردشگری، چون بازم من تاکیدم اینه که ما گردشگری رو به دو حوزه خدمات و سفر و یه حوزه دانش تقسیم میکنیم. تو حوزه دانش به اینا تاکید میشه، اما بازم تاکیدم اینه که تطبیق این برنامه با شرایط ما، برنامه‌ریزی که انجام میشه، چون میریم الگوهایی رو استفاده میکنیم که این الگوها با ساختار ما همسان
نیستش.
یه مشکلمون اینه. بحث دیگه ای که من الان میخوام اینجا بگم رو صحبتهای آقای خاکسار، ببینین همه جای دنیا اومدن تو حوزه گردشگریشون محصولات گردشگری رو کاری کردن. نقطه سر به سری که ما به نام نقطه‌ای که هزینه منهای درآمد صفر میشه، این زیر این بخش رو با گردشگری داخلیشون پر میکنن. لذا
بله.
بالای این منحنه که میشه سود، ممکنه من بخوام سود صفر داشته باشم یا سود صد، اینو میرن تو حوزه گردشگری خارجیشون. ما الان مشکلمون اینه که همین الان هتل‌های ما از نظر درآمدی زمینگیرن.
درست.
آژانس‌های ما زمینگیرن. خب ما تو این اولویت کدوم از محصولات گردشگری رو بیاریم که بتونیم با یک هم افزایی، حالا ممکن اصلا صرف سفر نباشه. ببینین آقای خاکسار اشاره داشتن، ما هنوز سفرهایی که به صورت پراکنده خانواده ها با ماشین های شخصی انجام میدن اینو مدیریت نکردیم. اینا منشأ های درآمدی تو صنعت گردشگریه. الان آژانس های ما اصولا رو بحث خروجی ها بیشتر تمایل دارن.
درست.
چون درآمد بیشتری حاصل میکنن. تو ورودی ها یه سری از آژانس ها تاکید دارن، چون زیر ساخت های اونوریشون رو تنظیم کردن. ولی آیا ما تو جذب گردشگر ورودی چقدر پورسانت خوب به کشورهای خارج، آژانس های بیرون از کشور میدیم؟ الان مگه ترکیه شخصا میاد تو ایران وایسه که سفر شکل آژانس های ما این مسافر رو میفرستن؟ بله. تبلیغات اونا انجام میدن، هزینه رو اونا انجام میدن، بازاریابی اونا انجام میدن. تو همه حوزه های محصولات گردشگری ما همین مشکل رو داریم. یعنی اون شبکه‌ای که چه در ساختار ورود و چه در ساختار گردشگری داخلی باید شکل بگیره، واقعا به معنی واقعی و علمی شکل نگرفت.
درست. خب اجازه پس روی کرده یا پاسخ جناب دکتر خاکسار رو در رابطه فرمایش شما بشنویم. آقای دکتر خاکسار در خدمت.
ببینید مسائل به حضرت آقای دکتر مهد خدایی درگیر مستقیم بودن و واقعا جان کلام رو میگن. ببینید جناب آقای خرمی عزیز،
هم بفرمید
که تنها چیزی که تو ذهن من مستقر هست الان، ببینید برنامه صحبت از اقتصاده. حال مردم خوب نیست، چرا اقتصاد وضعیتش خرابه؟ حال آژانس های مسافرتی خوب نیست، چرا اقتصاد وضعیتش خرابه؟ چرا تدبیری نتوانستن بکنن؟ به نظر من ببینید، حالا نمیشه از همش هم از وضعیت موجود گلایه کرد. بله آقای دکتر محب خدایی عزیز، وقتی آژانس هایی که میان مثال میزنن لقمه راحت رو در واقع میان میبلعن، در زمان خودش